شنوندگان عزیز ارجمند، ما مشکل فنی داشتیم، مطمئن نیستیم که همچنان هست یا نیست، بنابراین اجازه بدید که بنده یکی از دوستان روی خط میارم. اگر آمدند و مشکلی نبود که برنامه رو ادامه میدم طبق روال معمولش، و الا احتمالاً خواهش خواهم کرد که یه صحبت کوتاهی خواهم داشت و بعد از پیام ها برنامه رو به گونه دیگه تا آخر ادامه خواهیم داد، تا زمانی که مشکل ما که در جهت آوردن دوستان روی خط هست از میان بره. اجازه بدید که با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
من سوالم این هستش که بخواستم اخیرا شنیدم که یکی از روش های درمانی که نرو فیدبک هستش،
بله،
شنیدم که نوع دیگه ایش هست به نام کوانتوم نرو فیدبک. بخواستم، من چون اطلاعی راجع به این موردش نداشتم، خواستم ببینم اگر
من حقیقتش در مورد اون نمیدونم، حدسی میتونم بزنم ولی ترجیح میدم این کار نکنم. بذارید من فقط یه توضیح عرض کنم. شما میدونید بدن من و شما یه مقدار کارکرد و فانکشن داره. این کارکردها و فانکشناش برخی از اوقات و بیش از همه با تغییرات غدد یا هورموناست و یا آنچه که واقعا دگرگونی های بیوشیمیایی در بدن همراهه، و معلومه که وقتی که این غدد یا به هر حال این دگرگونی از یه حدی بگذره، چه کمتر بشه چه بیشتر بشه، میتونه مسائل و مشکلاتی به وجود بیاره، بیماری‌ها رو موجب بشه یا حتی موجب مرگ بشه. این موضوع در خصوص مغز بیش از هر جای دیگه صادقه. علت چه این است که مرکز اصلی و اساسی در حقیقت کماند اند کنترل، مرکز فرماندهی است و عامل اصلی و اساسی تفاوت انسان با بقیه موجودات، و دگرگونی‌های اون خیلی هم حساس و شدیده. یکی از مواردی که میشه فعالیت‌های مغز رو باش اندازه‌گیری کرد امواج مغزی است، و بنابراین وقتی که امواج در یه منطقه کمتر و یا بیشتر باشن علامت گرفتاری بیماری است. فرض بفرمایید در یه منطقه‌ای که زمینه رو برای اضطراب و نگرانی فراهم می‌کنه، اگر امواج مغزی حدود 22 سیکل در ثانیه باشن، فرد نسبتاً حالت عادی داره. 23 و 24 بشن آدم نگران و ناراحتی است، 25 و 26 آدم وحشت زده است، و در حالی که اگر این امواج روی 19 یا 20 بیفتن، شما یه فرد آرام راحت و آسوده‌ای باش روبرو هستید که حتی دردهای واقعی هم علاوه بر درد او رو خیلی نگران و مضطرب نمی کنه و در نتیجه توانایی برخورد با موضوعها رو داره. آنچه که به عنوان نورو فیدبک هست این هست که ما از یه طرف می دانیم کدام قسمت مغز قرار چه فعالیتی داشته باشه، و اون رو از طریق تستی از جمله تست تووا که تست اندازه‌گیری در حقیقت دگرگونی های اتنشن هست رو آغاز می کنیم، و او به ما زمینه رو برای هم کمبود توجه و تمرکز، بیش فعالیتی، گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو نشون میده. اما با وجودی که این تست این پنج رو آزمون می کنه، برای کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی به نظر من موارد خفیفش و متوسطش بهترین پاسخه. وقتی که در وقت در حقیقت معالجه امواج مغزی به درستی به گونه‌ای که هست تشخیص داده بشه، تنظیم بشه، و بعدم با دستگاه‌های کامپیوتری کمک بکنیم به فرد که امواج مغزی رو در اون منطقه‌ای که کمه زیاد کنه یا اونجایی که زیاده کم کنه، و اون مثل هر مهارت دیگه‌ای که من و شما ظاهراً با توجه و خواستن ولی واقعاً از طریق یه مکانیزم پیچیده‌ای، زبان رو میآموزیم، رانندگی رو میآموزیم، پیانو رو میآموزیم، باید بیاموزیم که اون مقدار از امواج مغزی خودمون رو کم و یا زیاد کنیم تا بتونیم به حد عادی و متعادلش برگردیم. همین مثالی که در خصوص فرض کنید استراب عرض کردم، چون میشه امواج رو اندازه گرفت، میشه اون رو به حد 21 یا 20 آوردش، و در نتیجه فرد از یه آرامشی برخوردار هست، و اون رو بعدن به تدریج وقتی که برای مدت 30 40 50 حتی تا 70 جلسه بسته به پیچیدگی موضوع هست تمرین کرد، مثل هر مطلب دیگری که آموخته میشه، مغز اون رو میآموزه و از اون به بعد به این صورت عمل میکنه. بنابراین تأثیرات جنبی و جانبی نداره و معالجه میکنه یک بار برای همیشه. معلومه که برای کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی به نظر من در این موارد خفیف و متوسط بهترین انتخابه، ولی برای افسردگی و اضطراب و وسواس و برخی از اوقات برای میگرن ها و برای در خودماندگی آتیزم اینا دایره محدودی داره، برخی از اوقات بسیار مفید و موثره و یا به عنوان زمینه‌های متمم و مکمل کار میکنه. اما اون چیزی که جنبه کوانتومی داشته باشه احتمالاً یه گفتگویی است که چون ماجرای به مقداری امواج مطرحه، مسئله ذره مطرحه، این ماجرای کوانتومیش برمیگرده به کیفیت، من فکر بکنم عمل نمیتونه چیز دیگری یا خیلی متفاوتی باشه. اما چون مطمئن نیستم اینه که، و در این گونه مواردم آقای دکتر محسن محمدی در این زمینه بیشترین و بهترین اطلاعات و آخرینش رو دارن، هم از ایشون بنده خواهم پرسید، هم اگر دوستانی به هر حال در این زمینه ها پرسشی دارن میتونن با آقای دکتر محمدی با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرن. هستالی هم اگر واقعا علاقمند به دانستن هستید، بهترین کار همون تلفن 818-451-6666، چون من بیش از اون نمیدونم، ولی خودم در اولین فرصت، چون شاید امشب هم احتمالاً گفتن که شاید به کنفرانس کودک درون من تشریف بیارن، اونجا ازشون خواهم پرسید. اگر بعدن دوستانی سوال کردن جواب میدم، ولی اگر هستالی مایل هستید میتونید مستقیما خودتون این تماس رو بگیرید. بله، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام کردم. لطف کردید. سلام کردم. شنگ رجبن ما به وقت پخش آگهی‌ها رسیدیم. خوشبختانه به نظر میرسه که مشکلی نداریم. بعدن با بین شنونده عزیز بعدی گفتگوم رو ادامه خواهیم داد. لطفاً با ما باشید.
برآمد بر آن تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. چنین جشن فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. نوروزتان پرشکوه و مبارک باد. دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر. صدمات ناشی از تصادفات و سایر سوامع. 1-800-322-34-24 1-800-322-34-24 dadgustarlaw.com. آنها که از ولنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی به نمایندگی از طرف مدیریت ولنسیا بی ام دبلیو فرارسیدن سال نو را به تمام هموطنان عزیزم تبریک گفته و از شما دعوت می کنم با من با شماره تلفن 800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت‌های استثنایی ویژه عید نوروز پذیرای شما عزیزان باشم.
We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. Credit Repair Specialist. برای ترمیم و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
من سعید بها از سان دیگو عید نوروز را به شما تبریک میگویم.
یک شب فراموش نشدنی و استثنائی، همین پنجشنبه یک افتخار دیگر ایرانی، داریوش دانش که برنده آلبوم های سینگل پلاتین و طلا در انگلستان و خواننده اصلی اپرای کارمن، لید سینگر بیگ بند و با صدای زیبای خود در رویال فیلارمونیک لندن برنامه اجرا کرده است، به ویبراتو گریل اند جاز می آید و اولین شو خود را در امریکا اجرا می کند. وقت را تلف نکنید، هم اکنون جای خود را رزرو فرمایید. 310-474-9400 310-474-9400. داریوش دانش شو خود را در دو نوبت ساعت 7 و 9 شب اجرا می کند. 310-474-9400.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب سه‌شنبه 22 از ساعت 7:10 بعد از ظهر در رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آسیب دوران کودکی. این کنفرانس مانند کنفرانس های هفتگی من 8 هفته است، از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه مریلند و ویرجینیا و واشنگتن دی سی هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 اپریل در این منطقه خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، استراب و استرس، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق چیست و عاشق کیست، یک شنبه 17 2 تا 5 بعد از ظهر، 20 اصل سلامت روانی، 6 تا 9 بعد از ظهر، خوشبختی چیست و خوشبختی است. محل برگزاری وست پارک هتل هست در تایسنز کورنر در ایالت ویرجینیا. ورودی برای هر کدام از کنفرانس های 3 ساعته $30 هست. همچنین 2 سفر در پیش داریم، 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه و 9 روزه از کوپنهاگ در دانمارک که از سه‌شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنجشنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه و از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم در سفر 3 روزه 3 و در سفر 9 روزه 9 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید یا با تلفن 818-708-0232 برای دوستانی که خارج از امریکا تشریف دارن برای این سفر. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
من هستم آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
درود بر شما.
تمنام کنم بفرمایید.
پرسش من از شما در با یه نکته زمینه ایم که میخواستم بگم در مورد اتحاد نیروهای سیاسی هست. از آغاز شکلی حکومت جمهوری اسلامی همه ما شاهدی هستیم که سیاهکاری های پرشماری رو انجام داده تا حدی که تمام وجوه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه ما رو به یه ورطه بسیار هولناکی کشونده. با این حال نیروهای سیاسی ایران به ویژه در خارج کشور از این نظر که میزان آزاد عملشون بیشتر هست، از حد دادن یک سری نامه های مشترک و محکومیت این یا اون عملکرد خاص جمهوری اسلامی نتونستن گامی فراتر بذارن و به یک وحدت عمل برسن برای در راستای دفاع از حقوق بشر و آزادی و اجتماعی و دیگر نیازمندی‌هایی که الان روبروی ما هست. می‌خواستم خواهش کنم از شما که زمینه‌های چنین رفتار اجتماعی، چنین وحدت گریزی‌ها و دشواری‌های به اصطلاح گرد همایی نیروها رو
بله. من بسیار متشکرم از لطفتون. یه چند تا نکته به نظرم میرسه خدمتتون عرض میکنم، اون هم چون برخی از این مطالب به آنچه که شما فرمودید اونقدر مرتبط نیست، اما جسته و گریخته شناختم، شنیدم. چندی قبل اتفاقاً در یه مهمانی بودم و بعد از اینکه اشاره به این نکته شد که با توجه به آنچه که در جهان میگذره و در اون منطقه میگذره، به نظر میرسه که عامل اصلی و اساسی که هوشیاری و آگاهی مردم است به اینکه حق دارن سرنوشت اداره جامعهشون رو خودشون در اختیار داشته باشن و برخی رو برگزینند و اونها رو همچنان که شفاف همیشه عمل میکنن مسئول بدانند و توانایی حتی درخواست جواب رو همیشه داشته باشن و در صورتی که پاسخ مناسب رو نگرفتن به دلیل اینکه استخدام مردمند اونها رو از کار برکنار کنند و دیگری رو به جای او بگذارند و در نتیجه باورهای الهی و باورهای ارثی و همه اینها دورانش به سر آمده و در نتیجه آنچه که وجود داره ماجرای اداره جامعه هست که نه از آن کسیست و نه تعلق به از ما بهتران داره، بلکه از آن انسان هاست. به ویژه با اون لغتی هم که شما به کار بردید، پرونده سیاه 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 همه حکومت‌های جهان کم و بیش در طول تاریخ و همکنون اگر برخی کمی پرونده خاکستری دارن به خاطر آگاهی مردمه و الا خودشون این کار را نکردن. مطالعات علمی میدونید نشون داده که اصلا برده‌داری به این دلیل از میان نرفت که مردم به این نتیجه رسیدن که انسانها برابرن، نه، برده‌داری دیگه از نظر اقتصادی صرف نمی کرد و بنابراین ناچار اون رو بردن. نوع جدیدی از برده‌داری رو احتمالاً تا حدودی به اونها که ظرفیت و زمینه بردگی داشتند تحمیل کردند و به همین جهت هست که اگر از نظر من امروز کشورهایی هستند که ادارهشون دیگه اونقدر سیاه نیست، خاکستری، حالا به درجات مختلف، این فقط به خاطر این است که از این طریق راحت‌تر و بهتر اونها میتونن زندگی کنن، مردم هم با جدال کم میتونن برخی از چیزها رو که میخوان به دست بیارن. اما علت این که عرض میکنم، وقتی که این صحبت در اون مهمانی مطرح شد، بانوی ارجمندی فرمودند ما 32 سال این حرفا رو میشنویم و فرقی هم نکردیم. من اونجا خدمتشون عرض کردم، چون به هر حال طرف صحبتم من بودم، که ببینید این حرفا هیچ واقع بینانه نیست، حالا اصلا کاری ندارم مسئولانه نیست، واقع بینانه نیست. چرا نیست؟ برای این که شما اگر نگاه کنید به آنچه که در ایران بعد از انقلاب ایران اتفاق افتاد، برای مدتی یکی دو سالی میشه گفت بیش از 90% مردم یا با آنچه که اتفاق افتاده بود موافق بودند یا اون رو پذیرفته بودند یا به هر حال دلیلی برای مخالفت با اون در کلیتش نداشت. و بنابراین اگر 30 سال قبل، یعنی 2 سال بعد از انقلاب، یک کسی در اینجا که دی بودن علم مخالفت بلند میکردن، احتمالاً خودشون هم میدونستن که باید احتمالاً زیر علم خودشون تنها حرکت کن، مگر آدمایی که مثل اونها فقط به دلایل دیگری یا به خاطر آنچه که از دست داده بودن نه به خاطر آنچه که در ایران بود می آمدن کنارشون. حتی من میتونم بگم با توجه به ماجرای جنگ، تا شاید 8 سال و 10 سال بعدش، حتی تا زمان فوت آیت الله خمینی، شرایط و وضعیت طوری بود که احتمالاً ماجرای مخالفت معنایی پیدا نمی کرد. این که کسانی بخوان در یه خواب و خیالای باشن، اونا همون کسانی بودن که اصولا به یه نیروهای پنهان و موجودات عجیب و غریب و سیاست خارجی در حدی باور و اعتقاد دارن که اصلا در تجزیه و تحلیل موضوعها و مسائل به نظر من ارتباطی با واقعیت و یه نگاه واقع بینانه عاقلانه منطقی علمی نداره. ولی خب دیگه این باور و اعتقاد مردم در همه زمینه‌ها به اندازه کافی عجیب و غریب است. پس بنابراین میخوام توجهتون به این جلب کنم که واقعا تا 10-12 سال اصلا گفتگویی نبود. بعدم که ماجرای آقای رفسنجانی و بعدش خاتمی اومد که مقدار زیادی رو به این قانع کرد که ما حالا بریم از طریق اصلاحات اوضاع رو درست کنیم، همون حرفی که هنوز یه دهی میزنن، حرکت تدریجی که البته یک کسی مثل من هرگز باور نداشت و اصلا مفهوم اصلاحات رو همطور که میدونید، میگم دادن برخی از چیزایی بود که از ما گرفتن، یعنی استرداد بود. شما از مردمی 100 تا چیز رو گرفتید، حالا 2 تا 5 تا 10 تاشو که از سر اجباره، فرقی هم براتون نمی کنه، به خطرم نمی اندازتون رو به تدریج دارید پس میدید، اونا رو فعلا راضی نگه می دارید، ولی شما تا زمانی که همه اون 100 رو ندادید که داشتند و حاضر به یه حرکت شجاعانه متحورانه در جهت پیش نداشته باشید، اصلا کدام اصلاحات؟ اینا یه مقدار بیشتر شوخی است. در نتیجه ما گرفتار اون موضوع در داخل و خارج هم شدیم و اون کسانی که به هر حال ظرفیت و آمادگی حرکت‌های تند و تیز رو نداشتن یا باور نداشتن، خب ایستادن ببینن چه میشه. و خب 8 سال آقای رفسنجانی گذشت، 8 سال آقای خاتمی هم گذشت و نتیجهش به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم ابداً پایه و مایه علمی و واقعی نداشت، بلکه نتیجه فقط یه بازی سیاسی بود، دوران بعدی رو به وجود آورد که تازه اون چیزایی که اینا یه مقدار این 16 سال هم داده بودن تازه پس گرفتن. بنابراین ما برگشتیم یه ذره وضعیت قبلا. حالا جالب اینه که هنوز یه عده‌ای میخوان برگردن به اون زمان اولیه که اون خودش یه داستان دیگری است. اینو به این دلیل عرض میکنم که در 12 سال گذشت، نتیجتاً بریم سراغ جامعه ایرانی در خارج. جامعه ایرانی در خارج اولا گروه‌های مختلفی بودن، یه ماهیت اصلیشون هم یه مقدار اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی بودن که به دلیل فشارها پراکنده بودن. حالا یه مقداری که مذهبی بود بیشتر مثلا در جای مانند امریکا، ولی قومی مثلا شما میتونستید خیلی راحت دوستان فراوان عزیزی رو در سوئد، دوستان کرد رو ببینید که به اونجا مثلا توانسته بودن پناهنده بشن. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که اولا یه گروه ویژه‌ای آمدن بیرون، بعد از اون اینا بسیار کسانی بودن که با فرهنگ و جامعه غرب و خارج تا حدودی آشنا بودن، یا تحصیل کرده اینجا بودن، زبان رو میدونستن، یا حداقل اینقدر با سینما رفته بودن که میدونستن چه خبره. نتیجه این کار این شد که خیلی متوجه شدن با توجه به شرایط خاص ایران نمیتونن پشت درها و دروازه های ایران بمونن برای تغییر یا چمدوناشون رو باز نکنن. در نتیجه چمدونا رو که باز کردن، سهل راه افتادن ببینن از نظر کار و درس و اینا در این مملکت چه میتونن بکنن، اونم در سرزمین به نوعی فرصت ها، حالا راست یا دروغش رو اونقدرها کاری ندارم، که درها رو هم تا حدود زیادی بیش از هر جای دیگه باز کرده بود، مثلا وقتی درهای ایران به روی بسیاری در اون اوائل سخت بسته بود. از طرف دیگه اینجا شما با کسانی روبرو شدید که بعد از به حساب خودشون یک بازی بزرگ و یک فریب بزرگ و یک دروغ و هایجک کردن انقلاب و همه اینا، حالا آمدن اینجا. این گروه هایی که اونجا هم تازه با هم ائتلاف کردند و نتیجه اون ائتلافشون احتمالاً بدترین جواب رو از نظر خودشون داد، خب حالا اینجا آمدند. در نتیجه گروه های مختلف تشکیل شد و از این نظر به نظر من اصلا ظرفیتی برای همکاری وجود نداشت. من اون دوستان وقتی می آمدند و صحبت از یه مقدار اتحاد و حتی وحدت می کردن، حرفم این بود که نه، شما تا حتی به ائتلاف هم به این راحتی ها نمی رسید. یعنی ائتلاف اینه که یه مقدار از اختلافاتتون رو یا بیشترش رو کنار می گذارید، سر یکی دو سه تا موضوع توافق می کنید و بر اساس اونا پیش میرید. و الا اگر بخواید اتحاد داشته باشید که یه وحدت عقیده و نظر و جهت و هدف و وسیله داشته باشید، آخه شما ماننده هم نیستید. این درست مثل این است که من و شما الان بخوایم با یه آدمی که شباهتی به ما نداره متحد بشیم. این رو اضافه کنید به اصولاً یه فرهنگ و جامعه‌ای که اصولاً خانوادش اساسش بر ترس و تنبیه و کنترل بود و یا بر قدرت استوار بود، جایی برای مشورت نداشته. یعنی بسیاری از اوقات یک زن تازه باهوش و آگاه و دانا نمیدونست اصلا شوهرش چی خریده چی فروخته، ای بس تو فکر کرد مغازش همون مغازه است که دو سال قبل اونجا بوده، چون دو سال بود و جابجا شد، یعنی حتی یا نمیدونست کجاست یا خبر نداشت. و بعدم کار بچه‌ها در اختیار مادر بود، تا اونجایی که برخی از اوقات پدر اگر میپرسیدن بچه‌ها کلاس چندمه، بعد از مادر میپرسید این آقازاده‌ها کلاس چندمن، وقتی مادر میگفت سوم و پنجم غرق تعجب میشد که این فکر کرد اول و دومند. بعد در نتیجه همچین تقسیم کاری رو هم که ما داشتیم، پس مشورتی نبود در خانواده، حرمتی هم نبود. به این دلیل حرمت نبود که ما آمده بودیم یه سیستم سازمانی درست کرده بودیم تا اونجایی که نه تنها پدر برتر از مادر و مادر برتر از بچه ها، بچه بزرگم بزرگتر بود و ما بزرگترم که بشن خاندایی داشتیم و خانمو داشتیم و زن اول داشتیم و بانوی خانه داشتیم و زن آخری داشتیم. یعنی شبکه ما هم یه شبکه‌ای نبود که مبتنی بر برابری و حرمت انسانی و گفتگو باشه، و خانه‌ای هم که توش قدرت بود اونقدر توش محبت نبود، مدیریتی هم که در کار نبود، بلکه قانون رو بدتر از هر دیکتاتوری بسیاری از ما وضع می‌کردیم و اجرا می‌کردیم. نتیجه چی؟ بنابراین در خانه بچه‌ها با مفهومی از مشورت و یاری و همکاری روبرو نمی‌شن، با فرماندهی و فرمانبرداری روبرو می‌شن. این ماجرا وقتی به مدرسه می‌رسید همین گونه ادامه پیدا می‌کرد، به طوری که معلم تبدیل می‌شد به یه موجودی که انتخاب می‌کرد، تصمیم می‌گرفت، تنبیه می‌کرد، ملاکایی هم نداشت، کنترلی هم در کار نبود. بعدم اون پدر و اون مادری که اون گونه بچه ها رو بزرگ کرده بودن، انتظاری هم که از معلم داشتن باز همین بود. بنابراین من و شما از دبیرستان 18 ساله می آمدیم بیرون، بیشترمون جرأت حرف زدن نداشتیم، بیشترمون حق سوال کردن نداشتیم، حالا اعتراض به کنار. و در نتیجه یاد گرفته بودیم چگونه میشه پنهانکارانه اطاعت نکرد ولی در ظاهر خود رو مطیع و منقاد نشون داد و موضوع حرمت و به کنار، احترام و اطاعت شده بود اساس تفکر ما، باورهای مذهبی ما هم که محکم اون رو بر پشت ما کوبیده بودن که مسئله اصلی و اساسی انسان اطاعت است. اصلا نباید سوال بکنی، نباید شک بکنی، ایمان تو وقتی است که اصلا همه چیزو در بس بپذیری. به احترامم که میرسید بزرگتر هر حرفی زد حتی غلط و بد هست، اصلا تو نباید نگاه کنی چون چشم بریده ای، نباید سوال کنی برای اینکه بی تربیتی، نباید اعتراضی بکنی برای اینکه بی چشم و رو هستی و بقیه ماجرا. شما حالا نگاه کنید یه جامعه ای که اصولا ماجرای مشورت به اون صورت درش وجود نداشته، حرمتی هم افراد نداشتن، بلکه هر کسی احترامی داشته مثل یه درجات ارتشی که اون سرگرد و اون سرهنگ و این سروانه، تکلیف کار به مقدار زیادی مشخص بوده، مدیریتی هم در کار نبوده، نظمی هم نبوده، ظلم و زور و تحمیل بودی که قانون خونه ما این است و قانون خونه ما آن است و حتی برخی از وقت بچه ما نمیدونم فامیل ما مهریه میدن یا نمیدن یا اینقدر میدن اونقدر نمیدن، عروسی ما باید اینجوری باشه اونجوری باشه. اینا رو به این دلیل عرض کنم که به عنوان یه جامعه شناس خیلی راحت میتونم بفهمم که خانواده و بدن محیط و آموزشی و روابط چگونه بوده. بنابراین من و شمایی که از کودکی ماجرای فرماندهی و فرمانبرداری است و ظاهر رو حفظ کردن و باطن رو یه جور دیگه دانستن و داشتن، به این راحتی کنار هم نمیتونستیم قرار بگیریم. بعد از اونم ما از راستی که یه مقدار گروه‌های افراطی مذهبی بودن که اینجا تازه مذهبی‌تر از ایران شده بودن و گروه‌های چپ ما بودن که با توجه به دگرگونی‌ها حالا می‌خواستن همچنان از اون باورها دفاع بکنن، مردمان ملی ما که به هر حال با کارهایی که کرده بودن و جانبداری‌هایی که در زمان‌های مختلف کرده بودن دیگه ملت و ملیت رو فدای مصلحت و منفعت کرده بودند، همه اینا دست به دست هم داد. کسی اونقدرها اعتباری برای این نداشت که جایگاهی پیدا کنه. نتیجتاً ما فقط همینجوری هر کسی که مخالف بودم طور که اشاره کردید به گروهی دور هم جمع می شدن، بعدم دو تا اتفاق می افتاد، یکی این که خودشون با هم مسئله پیدا می کردن، دوم این که به نظر من به هر حال سیستمای سیاسی حالا جمهوری اسلامی هر کس دیگه راحت وسط اینا یکی دو نفر میفرستاد و تفرقه رو موجب میشد، اینا بعد از مدتی به هم میخوردن و به اسم و نام دیگه ای رفه ممکنه چند سال دیگه یا وقتی دیگه سر کلهشون پیدا بشه. بنابراین یه جمعیت پراکنده ای بودند و همچنان این پراکندگی به نظر من به مقدار زیادی وجود داره. بذارید پیام ها رو بشنویم. میدونم که بسیاری این نگاه من رو خیلی باش خوشحال نمیشن، ولی بذارید واقعیات رو بدونیم، بعدن احتمالاً شاید ببینیم براش میشه کاری کرد. جزوید پیام ها رو بشنویم. حساری هم تا اینجا این مطلبی دارید بفرمایید، بعد من دنباله عرایزم عرض میکنم. شنگار ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
داروخانه تازنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی، با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تازنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کند. 818-996-3600.
ما در تازنا فارمسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
برای خوش آمد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزن می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزن فارمسی در محوطه بیمارستان تارزن با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600 818-996-3600.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط $69. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-397-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
thirtydaysfreeadvertising.com
30daysfreeadvertising.com چیه؟
30daysfreeadvertising.com مجانی برای تبلیغ میکنه.
چه جالب، تا حالا اسمشو نشنیده بودم. اسمش چی بود؟
30daysfreeadvertising.com در تمام دنیا برای مجانی تبلیغ میکنه.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید. 30daysfreeadvertising.com
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 صدف اولین عرضه کننده پنیر بدون کلسترول و بدون هورمون به بازار برای نوروز امسال ایدی می‌دهد. نوروز امسال با خرید دو پنیر 200 گرمی بدون کلسترول و بدون هورمون، صدف برای مدتی محدود یک پنیر 200 گرمی را به اهالی جنوب کالیفرنیا هدیه می‌دهد. دو تا بخرید، سه تا ببرید. پنیر صدف محصولی از یونان، خوشمزه، باب طبع همه ذائقه‌ها. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، شما لطف کردین زمینه های پراکنش رو توضیح دادید به خوبی. میخواستم ازتون خواهش کنم به یه سری نشانه های کمرنگ ولی به هر حال مثبتی که اخیراً دیده شدن توجه بکنیم. اینکه اعلامیه های مشترکی در رابطه با مسائل مختلف، مثلا محکومیت این حرکت یا اون حرکت خاص جمهوری اسلامی و یا اخیراً شاد باش نوروزی رو، مثلا 9 سازمان و 9 حزب با هم امضا کردن و دادن، چنین جوانه هایی چقدر امیدوار؟
نه، بیش از جوان است. بیش از جوان عرض کنم، خیلی بیش از جوان است. ممنون هستم که به این نکته مهم اشاره فرمودید. من تمام کوششم این بود که عرض کنم یه مقداری از آنچه که اتفاق افتاد باید انتظارش میرفت. یعنی اگر شما یه نگاه به نظر من علمی به موضوع میکردید، پراکندگی جامعه رو و بعدم این موضوع رو که فرض کنید یه عده اومدن افتادن اینجا دنبال سلامتیشونن، مثلا به دلیل گرفتاری یا بیماری، یه عده به دنبال تحصیلن یا تحصیل فرزندانشون هستن، گروهی به دلیل به هم خوردن وضعیت اقتصادیشون مجبور به یک کارهایی هستن که دیگه از اونها رمقی برای خیلی چیزا باقی نمیگذاره، برخی درگیری‌ها و اختلافات زناشویی به دلیل اینجا به جای فرهنگی داشتن که نتیجتا همه زندگی رو به هم ریخته بود، گروهی در اینجا به دلیل پریشانی و به هم ریختگی دفعه مذهبی شدن و اونطور که عرض کردم بنده اینجا گروه های مذهبی رو میبینم که در ایران این اندازه مذهبی نبودن، که در غربی که خیلی ها لامذهب شدن اونا مذهبی تر شدن، البته دلایل خاص خودش رو داشت. و بعدم ناچار گروه ها به دستهای کوچکتری تقسیم شدن، جهت و هدف مشخصی وجود نداشت، در نتیجه سخنان فقط در چارچوب مخالفت بود و ضمناً برنامه‌ای هم ارائه برای بعد نشده بود که حداقل اون یه توجهی رو جلب کنه. و بعدم مدت نسبتاً طولانی شده بود، حوادث و اتفاقات ایران و جهان هم این موضوع رو دامن می‌زد. از طرف دیگه باور غلط ما ایرانیان که این خارجی‌ها هستن که حکومت‌ها رو در خاورمیانه میانند و می‌برند و متوجه نیستیم که یک اونا نقشی دارن ولی کم، دوم این که تازه این نقش رو از طریق ما ایفا میکنن نه خودشون بتونن واقعا هیچ غلطی بکنند. همه اینا وقتی که شناخته بشه میشه فهمید که چرا خبری نبود. اما همینقدر که در ایران تغییر پیدا شد، البته در ایران هم درست مانند آبی که میجوشید جوشید تا بالاخره سر رفت یا بخار شد. بسیار از اوقات دوستان حرفشون این است که شما دو سال قبل مثلا کجا بودید. خب این حرفو میشه به مردم ایران هم زد که دو سال قبل از فرض کنید که 22 خرداد کجا بودند، یا بودند ولی خیلی کم بودند، 10 سال قبلش فقط یه منطقه محدود دانشجویی بود، بنابراین اونجا هم نبود. کسی رو به خاطر اینکه نبوده نباید محکوم کرد. بارها این نکته رو عرض کردم، آمارا نشون میده فقط 2 یا 3% مردم درگیر سیاستن، همونطوری که شاید 5% مردم درگیر بخش آموزشی هستن یا 7% یا 3% در امریکا درگیر بخش کشاورزی هستن، یا بسیار از مردم به خیلی از چیزها اصلا توجه و علاقه ندارن برای که این تنوع جهان از اون به وجود آمده، و فقط 6-7% هستن که وارد مرحله سیاسی میشن مقارن انتخابات یا حوادث، بعدم دوباره از صحنه بیرون میرند و در حاشیه میشینند و به عنوان اقلیت حالا یا خاموش و اکثریت خاموش یا اکثریت به هر حال ناظر و تماشاچی میشه اونها رو شناخت. همه این اتفاقات افتاد، اما روزی که در ایران زمینه فراهم شد برای آنچه که در این میگذره، از یک به اسلام مرحله یا مراحلی گذشت، وارد اون مرحله باور و اعتقادی شد که اوضاع بد است، این اوضاع شایسته و زیبنده جامعه ایران نیست، براش باید کاری کرد، براش میشه کاری کرد و میدونیم چه کارهایی باید بکنیم. یعنی به یک باره اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که راهنمای اصلی ماست، درست مانند خورشید میدرخشه. مسئله جدایی دین از حکومته که دیگه امروز حتی برای دیندارانی که کمی باور و اعتقاد عمیق و سنگینی و یا آگاهی به زبان و کتابای آسمانیشون دارن، مشخص شده که بهتر دین از سیاست، یعنی آنچه که حقیقت هست بر اساس باورشون از قدرت که ضد حقیقت هست و ضد عشق و محبت هست، جدا بشه. و نتیجه اون دو چیزی است که امروز به عنوان دو تا علامت آزادی و دموکراسی وقتی به جنبه سیاسی میرسه مطرح میشه. روزی که اون تغییرات و تحولات در ایران که به دلایلی که بارها راجع بهش صحبت کردم به وجود آمد، مردم اینجا هم حرکت کردن. بنده چون بیشتر تظاهرات رو از دور شاهد بودم، یا با یه دقتی یا از آدمای آگاهی تعداد شرکت کننده، نوع حال شرکت کنندگان رو پرسیدم، میدونم در تظاهراتی که در اینجا برگزار شد و متعلق به هیچ کس نبود، که بین 25 تا 30 هزار نفر در لس آنجلس جمع شدند و از وست‌وود چرخیدند و عرض کنم که دوباره به اونجا بازگشتن، این 3 برابر بزرگترین تظاهراتی بود که به نظر من ما هرگز در لس آنجلس داشتیم، و تنوعش رو و وحدت نظر و عقیدش رو در کلیات مسئله به راحتی میشد دید. و در نتیجه اون چه که اهمیت داشت، همطور که شما اشاره فرمودید، معلوم شد که وقتی که هدف نه آرزویی باشه بلکه هدفی باشه که تعریف بشه، خیلی ها اون وقت فکر میکنن که میشه به سمت و سوی اون رفت. و در نتیجه دو تا اتفاقی که افتاد، باز دو مرتبه ضرورت یک حرکتی مطرح شد با توجه به شرایطی که طی 30 سال گذشته وجود داشته و انتظاراتی که هم اکنون هست. یعنی یک کشوری که حتما میتونه جزء 20 کشور اول جهان توی 190 کشور یا 192 کشور باشه، قرار نیست جایگاهی بین 90 تا 110 در بیشتر موارد مهم داشته باشه. یعنی این شایسته و زیبنده نیست. کشوری که همیشه 1% جمعیت دنیا رو داشته و حدود 2% خاک رو، همچنان که همکنون همچنینه، 70 میلیون در مقابل 7 میلیارد، ولی نقشش در فرهنگ و تمدن جهان 5-6% حتی بیشتره، یعنی 5 برابر 500% بیشتر در فرهنگ و تمدن جهان نقشی داشته و کاملا اون چیزی نیست که ایرانی بگه. هر متخصص آگاهی با تاریخ و حرکت تاریخ و نگاه به یک اعتبار اجتماعی میتونه این رو بیان کنه و در کتاب‌های معتبر و اساسی که بحث فرهنگ کالچر و تمدن سیویلیزیشن آمده، بر اساس هر تقسیم بندی ما جز 10 تای اولین و اصلا درش گفتگویی نیست و نقش 5-6% داشتیم. حالا یه دفعه چرا باید نقص 1/4 و 1/5 پیدا کنیم؟ یعنی 25 برابر کار خراب بشه، به جایی که 5 برابر جلو باشیم 5 برابر هم عقب باشیم. این اون چیزیست که به هر حال آگاهی رو به وجود آورد. بعد نسلی که به هر حال امروز بیش از 30% 35% جوان ما داریم و 30% 25% کودک داریم، نتیجتاً بزرگ سالا دیگه برای این جامعه‌ای که مبتنی بر دانشه و نه تجربه اونقدر جایی رو ندارن و به تدریج اونها جوانها جا رو پر کردن، طور که بقیه خاورمیانه چنین شد. یعنی اون جنبشی که وجود داره واقعا جنبش اینترنته، جنبش سیستم خبری است، یعنی این اصلا نمیشه انکارش کرد. در نتیجه شرایطی به وجود آمده که در داخل بعد از نوع برخوردهایی که کاملا یه حرکت مشخصی داره و به نظر من زنده و پابرجا و محکم و استوار ایستاده و هیچ کارش هم نمیتونیم بکنیم، علتش این است که ضرورت زمان و مکانه و همونطور که عرض کردم قطره‌های باران است که همین گونه میریزه، ابتدا تبدیل به یه گنجینه ها و مجموعه هایی از آب میشه ولی بعدا دیر یا زود به هم میپیونده و اون وقت است که هیچ باغبانی با یه دونه بیل یا هیچ گلگزاری نه بلکه خاک گزاری با یه دونه بیل جلو این رو نمیتونه بگیره، اتفاق خواهد افتاد و اون اجتناب ناپذیر خیلی هم زود خواهد بود، برای که راهی غیر از این نداره، برای که این سیستم ها رو نمیشه نگه داشت، مثلا با ورشکستگی و یا بنبست اقتصادی و ایدئولوژی که دیگه از بالا و پایین چه روبنا و چه زیربنا همه به هم ریخته، وسط هم در حقیقت در از هم پاشیده میشه. نتیجه‌ای که شما گرفتی رو باهاتون کاملا موافق هستم. به همین جد است که اونهایی که آمدن به جای این که بگن بیاید با هم متحد بشیم، چون اون کار نمی کنه، چون من نمیتونم به شمایی که صبح میرید سر کار بگم لطفا صبح بیاد خونه ما، حتی بگم من غذا هم بهتون میدم، شما باید برید سر کار، و منی که بعد از ظهر کار میکنم نمیتونم به خانه شما بیام، شما بگید بعد از ظهر یا شب بیام، من کلاس دارم نمیتونم بیام. ببینید یه مقدار این درخواستای جمع شدن و اتحاد درخواستای غیر واقع بینانه است، اینا مال کسانی است که چون تفاوت دارن نمیشه ازش انتظار داشت. اگر سوری و ظاهری باشه خب ممکنه یه جلسه دو جلسه بیان، ولی بعدن هر کی میره دنبال کار خودش. راهش چیز دیگری است که همکنون که شما اشاره کردید پیدا شده. یکی این که گروه ها در موردهای محدودی با هم صحبت کنن و اگر توافق دارن اون موضوعی محدود رو مطرح کنن. حالا حقوق بشر هست، پیام نوروزی است که اون وقت که مرتبه پرزیدنت امریکا به نظر من یکی از شاهکارهایی که تو سخنرانیاش بود، یا به هر حال بهتر از هر کس دیگری که میتونست مسئله رو مطرح کنه او مطرح کرد. حالا دوستان باش از نظر سیاسی بحث و گفتگو دارن اون قصه دیگری است، وارد اون نمیخوام بشم، ولی بهتر از این ممکن نبود و بهتر از این نمیتونه پیام بده. به من میگفتن بنویس برای ایشون، حتما نصف این هم نمیتونستم بنویسم. به هر حال اونچه که ارائه شد و از جانب دیگه گروهای اخیرا اومدن که مطرح کردن، گفتن که ما این 2-4-5 اصل رو داریم، اگر تو این 4-5 اصل با ما موافق هستید، چه فردی چه اجتماعاتی چه گروهی چه حزبی هر جا هستید میتونید با ما باشید، ما تو این 2-5 اصل با هم توافق داریم، هیچ چیز دیگه هم نداریم، اختلاف و تفاوت همون جای دیگه میپذیریم. یعنی همون مفهومی که در حقیقت وحدتی است که در کثرته، یعنی ما یه اتحادی داریم در حالی که متفاوتیم ولی در یه زمینه‌های حرکت بکنیم، و چون دست به یه چنین کاری زدن به تدریج در اون اصول کلی که اساسی و بنیادی هست بدون تردید مردم دور هم جمع خواهند کرد. و البته امیدوارم کسی اذیت نشه، این که ما دور هم باشیم و جمع باشیم بسیار مهمه، ولی نقش سیاست دنی ما خارجیان خیلی زیاد نیست، نه اروپایی ها و امریکایی ها کشورهاشون و نه خود ما. بنابراین چون نقش ها نقش های 2% 5% است، ولی البته همچنان میتونه تعیین کننده باشه، بهتر اون رو داشته باشیم. من به پیام ها رسیدم، اگر اجازه بدید، اگر شما مایل باشید روی خط باشید، اگه صحبتی دارید بفرمایید، منم اگر حرفی مونده خدمتتون عرض کنم، هر جور میل شماست.
من فقط از شما میخواستم تشکر کنم برای وقتتون، با امید بهروزی شما و هم میهنان خوب دیگمون پاینده باشید.
متشکرم، ممنون. شنگ رجمن با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت، به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی؟
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
دکتر ادمود نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شنونده عزیز، هر دردی را درمانی است. تخصص ما در سنت سمریتن پین سپیشالیست تسکین انواع دردهای شماست.
تشخیص و درمان دردهای سر، گردن، کمر، دست و پا، اعصاب و عضلات بدون عمل جراحی.
با درد خداحافظی کنید. درمان دردهای بدن پا، استخوان، دیسک کمر و زایات ورزشی در سنت سمریتن پین سپیشالیست.
درد شما را از فعالیت باز می‌دارد.
درمان واریس، آرتروز، خواب رفتن و سوزش دست و پا در سنت سمریتن پین سپیشالیست.
فیزیوتراپی، طب سوزنی، ماساژ و چکاپ کامل پزشکی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و متخصصین با تجربه در زمینه دردشناسی.
قبول مدیکر و پی پی او و رفت و برگشت رایگان.
دیگر درد نکشید. درد شما را خانه نشین می کند. هم اکنون تلفن کنید.
213-977-94-21
213-977-94-21.
هم اکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
سیزده ببر امسال همه به بالبوا پارک می روند. سی بی ام سپیشال ایونتس با افتخار ارائه می دهد. یک شنبه سوم آپریل سیزده ببر بر بالبوا پارک. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-855-1550 تماس حاصل فرمایید. مراکز فروش بلیط: اورنج کانتی، شایون مارکت و میشن رنج مارکت، وست ال ای، ایلات مارکت، شرکت کتاب و میوزیک باکس، والی، وودلند هیلز مارکت، سوپر سامان، گرین والی و کیو مارکت، گلندل، آنی گروسری.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوخهای گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فراورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری
بانو. کتبانو با اطمینان به پاکی و تمیزی فراورده های مرغوب و ممتاز خود، مشکل پخت غذاهای وقتگیر ایرانی را برای خانم های کتبانو آسان کرده است. میل کردن فراورده های کتبانو با شما به شنیدنش با ما. کت بانو، انتخاب درست هر بانو.
International Music Foundation, non-profit organization.
تحولی جدید برای جامعه علاقمند به موسیقی. آموزش رایگان موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. برای اولین بار با تأسیس این مؤسسه غیرانتفاعی قادر شده ایم علاقمندان به موسیقی را به صورت رایگان و بدون هیچ گونه هزینه‌ای و هیچ نوع محدودیتی برای آموزش موسیقی پذیرا باشیم. این کلاس‌ها از دوره ابتدایی تا دوره‌های عالی و پیشرفته برگزار می‌شوند. تمامی دوره‌های آموزشی رایگان می‌باشند و هیچ گونه بچی دریافت نمی‌شود. محل کلاس‌ها در لس آنجلس 1411 وست‌وود بلوار در هنرسرای عالی موسیقی به مدیریت استاد یوسفی انجام می‌گیرند. برای ثبت نام در کلاس‌های موسیقی با شماره تلفن 310-696-9451 تماس حاصل فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید خانم.
سلام
علیکم. سلام بفهم تلفنتون یه صدای بمی داره، کاری براش میتونید بکنید؟ نمیدونم از چیزی استفاده. ها خب شماها از کجا تلفن میکنید؟
من الان استرالیا هستم.
بله بفرمایید.
اوز بخوام من دو دو سال خانوادگی اجتماعی داشتم که خوشبختانه شما در صحبتتون با شنونده قبلی خیلی از جوابه رو من گرفتم، خدا بشه. ولی در رابطه با مسئله خانوادگی خودم میخواستم خدمتتون مطلب رو عنوان بکنم. میدونم کیفیت صدا چطوره اولش؟
اشکالی نداره، اگر کارش نمیشه کرد که دیگه من وقتی یه چیزی رو نمیشه کارش کرد میپذیریم. بفرمایید.
بله خیلی محبت میکنید آقای دکتر. و قبل از اینکه من شروع بکنم سال نو رو خدمت شما و سایر همکارانتون تبریک بگم و تشکر صمیمانه خودم و کل اعضای خانوادم که به نوعی با شما در ارتباط هستن و خدمت شما عرض بکنم. آقای دکتر من خیلی متشکرم. من حدود 3 سالی که مهاجرت کردم به استرالیا و خانم 48 ساله‌ای هستم که با همسر 48 ساله‌ام زندگی می‌کردم پیش از اینکه مهاجرت بکنیم به استرالیا. پیش از آمدن اینجا یه خانواده 4 نفری بودیم که یه دختر و یه پسر شاملش می‌شد، یعنی پدر، مادر و دختر و پسر، که 15 سالی که ما در ایران با هم زندگی کردیم اگر به اغراق نگم در تمام طول این مدت ما تحت نظر گروه های روانپزشک و روانشناس بودیم، از جمله آقای دکتر محسن محمدی که برای اولین بار همسر من رو دیدن و تشخیصهایی گذاشتن. و از اون موقع تا پیش از مهاجرت به استرالیا ما مدام به هر حال از خدمات روانپزشکی و روانشناسی کمک گرفتیم و خصوصا این 4 سال پیش از اومدن به اینجا دیگه کاملا در اختیار روانشناسان بالینی که فارغ التحصیل از آمریکا بودن، یعنی اونایی بودن، کسانی بودن که میدونن افرادی که مایلن به مهاجرت با چه مشکلاتی ممکنه بعدا روبرو بشن. و خلاصه خیلی به اصطلاح مفید بود. اون 15 سال ما این مجموعه خانواده رو با همدیگه نگه داشتیم و خیلی هم به اصطلاح رضایت داشتیم از مجموع این کمک هایی که می گرفتیم و خانواده به شکل واقعی خودش حالا با یه سری مشکلات برصورت بود. و از همه مهمتر این که بچه های ما که در اون زمان مثلا شما پیش از اومدن اون به استرالیا مثلا یه دختر 10 یا 10 ساله و یه پسر 13-14 ساله رو تصور بکنیم، تا این مقطع سنی نمیتونم بگم اصلا درگیر نبودن، ولی ما خیلی محافظت کردیم که اینا درگیر مشکلات ما نباشن. مشکلات ما و همسرم هم بیشتر ناشی از نوع بیماری بود که ایشون مبتلا بودن به عنوان یک کیس OCD و یا یک زمان مثلا جنرال انگزایتی رو بهش میدادن یک زمان، ولی آخرین تشخیص OCD بود و همراه با یه سری گرایشات همجنس خواهانه. این از این ماجرا به مرد این که ایشون
سب کنید نه اینجا یه ذره مسئله شد. گرایش های همجنس خواهانه یا گرایش های همجنس گرایی؟ چون همجنس خواهانه برخی از اوقات فقط یه انحراف جنسیه، یعنی مردان و زنانی هستن که تمایل دارن با جنس موافق رابطه جنسی داشته باشن ولی هموسکسوال یا همجنسگرا نیستن. اینا رو باید تفکیک کرد. آیا ایشون کسی بودن فقط یه تمایلات جنسی داشتن یا اصولا به عنوان یک مرد همچنان از یه مرد دیگه، بدن یه مرد دیگه بهره می گرفتن یا براشون جالب بود و یا عکسش علاقه‌ای و تمایلی آنچنان به زن نداشتن؟
مشکلات جنسیشون به طور خصوصی با یکی از دکترایی که این اواخر
نه کاری به اون ندارم نه ببخشید چون اگه ما بخوایم با این حاشیه ها بریم گیر میافتیم. آخه این موضوع مهمه. بله. چون ببینید یه زمانی که شما من بفرمایید همسرتون هم جنس گراس یه مسئله است، یه زمانی که حرف این باشه که همسر من گرایش رابطه جنسی داره با جنس موافق، خب اون اصلا قصه دیگری است. برای که اون به تنهایی اگر هم جنس گرا نیست وارد حریم بیماری و انحراف میشه. هم جنس گرایی پدیده ای است که برای بسیاری چون زمینه طبیعی عادی داره میشه اونا رو در اون چارچوب فهمید، یعنی در ایران یه درصد بالایی از مردان یا جوانها رابطه جنسی با پسران یا مردان دیگه داشتن ولی همجنسگرا نبودن، همچنان به دنبال دخترها بودن، ازدواج میکردن، زنهای بسا چند برابر بیشترن براشون لذت بخشن. این انحراف و محرومیت و بیماری و گرفتاریشون بود. این دوتا رو باید تفکیک کرد و چون اینا مهمه، چون الان ببینید ما تا به حال با وجودی که صحبت فرمودید به جایی نرسیدیم، یعنی من کمی با توجه به وقتم و بعدم خواستم اینم حرف شما این است که بچه‌ها آسیب ندیدن، شما مشکلی که داشتید OCD همسرتون بود، یعنی حالت obsessive compulsive disorder وسواس و اجبار داشتن و معمولا اینا با خودش اشکالات و اختلال شخصیتی هم داره ولی خب اگر دارو می‌خوردن که باید به مقدار زیادی بهبود پیدا می‌کردن.
ما مشکل اصلی رو دو تا تشخیص بود که همین مورد آخری که شما فرمودین هنوزم که هنوزه برای ما باز نشد که بالاخره ایشون کدوم آیا انحراف جنسی.
نه ایشون اگر 5 دقیقه با من... نه شما این که نمیدونید یه مسئله است که ایشون 10 دقیقه من بگن 5 دقیقه باشون صحبت کنم میشه فهمید کدومش. حالا از اون بگذاریم، الان چه خبر هست؟ چون اون سابقه خیلی کمکی نمیکنه، چه خبر است الان؟
والا الان من با توجه به شرایطی که توی کشوری خارجی شما خودتون میدونید که وقتی که مشکلی رو خانم میره مطرح میکنه بلافاصله میفته تو فاز دومستیک وایلنس و اینا، من یک سالی که این توی این ماجرا قرار گرفتم و الان سوال اصلی من اینجا شروع میشه. در حقیقت من اون زمینه رو نمیدونم چقدر کمک کرد، میخواستم به این دلیل توی یک سالی که ما جدا شدیم به اصطلاح تصمیم بر این شد که بازم میگم حالا چون وقت خیلی کمی نیزم خیلی توضیح بدم، چون این ومن ریفیوجا حالتی دارن که به صورت در چه های 15 ساله پسر خیلی براشون معذده که بیان. خانواده ما تفکیک شد به دو تا خانواده دو نفر، یعنی پدر و پسر و دختر و مادر با هم دیگه و الان هر دون در یه شهر زندگی میکنیم، منتها پسرم با پدرشون هستش، دخترم با من، منتها
نه این انتخاب شما دست. نه این انتخاب شما کردید یا بچه‌ها کردن یا دادگاه کرد؟
در اوایل اجبار باعث شد که من این انتخاب رو بکنم، توسطش بچه‌ها ابراز رضایت کردن و بعدش که امکان ملاقات همه با هم دیگه صورت گرفت، طوری که مثلا هر سکند ویکند بچه‌ها برن پیش هم و بیان و یا اینکه با تکس با هم دیگه ارتباط داشته باشن، در خلال این رضایت بچه‌ها رو من دیدم، طوری که اصلا به
حالا تا جوابمو نه ببینید لطف کنید تمنام از شما چون نمیرسیم عزیز، من برن دوستانی از ساعت 3 رو خط دارم، نه لطف کنید وقتی سوال کنم همونو جواب بدید. سوال من این بود که شماها تصمیم گرفتید، بچه‌ها تصمیم گرفتن یا دادگاه؟ فقط اینکه کجا شروع شد مهم نیست، الان می‌خوام ببینم این تقسیم بندی با توجه به اون حرفایی که زدید یه ذره برای من سوال برانگیزه. کی تصمیم گرفت پسر با پدر، دختر با مادر باشه؟ بچه‌ها و الان راضین؟ شما هم راضی هستید؟ پس موضوع منتفی است.
بله بله، من فکر می‌کنم الان حالا هر زمینه هر کسی تصمیم می‌گیره در حال از اون نقطه‌ای که هستیم اینه که همه، یعنی بچه‌ها به خصوص، منش صحبتام به اوناست، با این وضعیت رضایت خودشونو ابراز کردن.
بسیار خوب. خب حالا حالا چه خبر است؟ نه نه حالا برید ندید دیگه. حالا من میگم چه خبر است عزیز؟
بله. بله من با توجه به صحبت‌های جناب عالی که مدام به اصطلاح می‌شینم و گوش میدم و هستم با شما، فقط سوالم اینه که آیا این شکل جدید زندگی اینا چقدر میتونه آسیب زننده باشه یا چقدر میتونه نباشه؟
اصلا فرقی نمیکنه. نه دیگه تموم میشه. نه ببینید عزیز، شما اگر اشتباه نکنم الان فرزندتون یکشون 16 است یکی 13، درسته؟
پسرم دیگه میرسه 18 سال دو ماه آینده، دخترم 14 سال.
خیلی خب، اصلا دیگه موضوع منتفی است. اصلا دیگه این تقسیم بندی ها مادام که اونا راضی هستن اصلا جای نگرانی نداره، هرچی بوده بوده. شما ببینید آسیب این درست مثل این است که من به شما بگم یکی اومد پای من قطع کرد و برید، حالا نمیدونم این چیزی که من بستمش خوب بستمش نبستمش، زشته آیا این رنگ اینجوری میاد، بهتره شلوار بپوشم یا شورت بپوشم، اصلا دیگه خودتون گرفتار این جزئیات نکنید دیگه، اینا اصلا مهم نیست. این تقسیم بندی شده، شماها راضی بودید، بچه‌ها راضی هستن نسبتاً یا به هر ترجیح دیگری، پرونده بسته است. موضوع بچه‌ها منتفی است، همینجوری ادامه میدن، مخصوصاً وقتی که بچه‌ها به 18 برسن که اصلا یه مقدار ماجرا فرق میکنه، یه مقدار انتخابم بیشتر اونا دارن و آزادی عمل، مهم اینه که چه تصمیمی میگیرن.
خوشبختانه اینه که من میبینم رابطه پسرم با خود منم خیلی خوبه، یعنی اصلا بعد از یک
نه اونو اصلا خودتون وارد اون بحث نکنید. ببینید عزیز، ما همیشه میتونیم وقتی که یه مهمونی داریم همه چیز عالیه بعد بگیم چرا مثلا دو تا خورش رو کنار هم گذاشتید باید با فاصله میذاشتید، اما وقتی ما گرسنه ایم و غذا رو زمینم افتاده باشه و گلی و کثیف هم باشه به خاطر اینکه سه روز هیچ نخوردیم میخوریم دیگه، حالا که دیگه وقت اینکه رنگش چه هست و کنار این وره یا اون وره صندلی یا دسته صندلی که نیست، خودتون اذیتتون نکنید، یعنی اصلا ذهنتون رو اونجا نبرید. بعدم بچه‌ها مسائل و مشکلات مربوط به مهاجرت و اختلافات پدر مادر و جدایی پدر مادر رو داشتن، اونا خیلی بیشتر آزارشون داده اذیتشون کرده. بعدم الان اگر شماها راحت و راضی هستید نسبتاً، بچه‌هام راضی هستن، خودتون رو گرفتار این که ما یه راه دیگری داریم بهتر اصلا نکنید. ولی اگر یه روزی بچه‌ها از این وضع ناراضی بودن و شما هم امکانش رو داشتید به هر حال به موافقت کردید، خب میتونید اون رو به شرایط تازه برگردونید.
بله، مثلا سلام زننده تر نیست، یعنی من الان نگران این هستم چون شوهرم چی
تو شما یادتونه چی گفتید صبر کنید، شما یادتونه من گفتید همسرتون آدم مضطرب و وسواسی، شما هم هستی تو؟
من مطمئنم به تو، برای اینکه خب زندگی 18 ساله با یه فرد اینجوری 100% استراب و وسواس و اینا رو در آدم ایجاد میکنه. خیلی سعی کردم که مبتلا نشم واقعا، چون خیلی کمک میگیرم که پای صحبت های شما هستم. نمیدونم
حالا اون چه کمک میکنه. نه بلکه این غم نگه نه ببینید عزیز، من به شما برگردم بگم که این آدم رسید خونه و خوابیده، شما باز هنوز بگید من میخوام مطمئن بشم که وقتی بیدار میشه ناراحت نباشه از اینکه چرا اومد خونه. خب اصلا سوالی نداره. نه خودتون اذیت بچه‌ها نکنید. اگر مطلبی دیگه است بفرمایید، اگر نه به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون و همسر سابقتون و بچه‌ها باشید، امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره.
آقای بهمن، من سوال در خصوص جریانات لیبی دارم. یک روز پای صحبت حضرت عالی بودید فهمیدین که خیلی میتونه نقش تعیین کننده در سرنوشت ایران داشته باشه، ولی حقیقتش نمیدونم به چه ترتیبی میتونه باشه. من یه چیزی حد میزدم
و حدسی که میشه زد یه احتمالی که هست این است که ببینید ما شرایطمون نه با وضعیت تونس مانند بود، نه با وضعیت مصر و نه حتی شاید به یک اعتبار با مسئله بحرین. ما یه مقداری از یه جهاتی شبیه، بیش از همه شبیه لیبی هستیم، نه از نظر سرزمینی و مردم بلکه از نظر ساختار سیاسی، نوع برخورد با موضوع و یک کمی هم شبیه یمن. بنابراین آنچه که همکنون در یمن و به ویژه در لیبی میگذره، اون زمانی که از یه حدی مخصوصا حرکات تغییر پیدا کنه مسئله است. بنده میدونید از نظر حقوقی گفتگوی تحت عنوان قانون اشباع جنایی، قانون اشباع جنایی میگه جرم در یه جامعه از یه حدی نمیتونه بیشتر بگذره و الان مکانیزمای دیگه به کار میفته و جرم رو نگه میداره. مثلا سطح جرم میتونه 3% باشه، همینقدر که 3.1 شد مردم به گونه ای عمل میکنند و رفتار میکنند و حتی خودشون رو محدود میکنند و مثلا مسلح میکنند و واکنش نشون میدن که جرم رو مرتبه برمیگرده به 2.5. از نظر من یه قانونی از نظر سیاسی وجود داره در سطح بین المللی امروز، قانون اشباع جنایته، یعنی حکومت ها تا یه حدی میتونن دست به جنایت بزنن. ببخشید نمیدونم این صدا چیه.
متاسفانه
خب نه پس اجازه بدید. بله لطفا ممنونم. بنابراین حکومت ها در جهت جنایی از یه حدی بیشتر نمیتونن جنایت کنن، هم در داخل عواقبی داره، هم با توجه به آگاهی جهانی و انتظاری که امروز مردم جهان دارن که ناچار سیاست مداراشون رو تحت تأثیر قرار میدن و گرچه اونها به دلیل برخی از ارتباطات یا منافعی که دارند و پنهانه و مردم کشورشون ازش خبر ندارند، ناچار میشن که در مقابل افکار عمومی مردمشون واکنش مناسب رو نشون بدن، پس خودشون رو درگیر کشورهایی میکنن، هر اندازه که اونا مدعی بشن اینا مسائل داخلی ماست، مسائل حقوق بشر برتر از مسئله حاکمیت ملی است. یعنی روزی که شما حقوق انسانی رو زیر پا میگذارید دیگه نمیتونید مدعی بشید که این مسئله حاکمیت بر اون مسلطه. به همجد است که ما کسانی رو حتی به صحنه های دادگاه های بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت یا علیه مردم خودشون بردن، محکوم کردند و یا به هر حالت ها اعدام کردند. علتش هم این هست که نمیتونست اون فرض کنید رهبر حرفش این باشه که ما در کشور خودمون بر اساس قوانین خودمون این کار کردیم. یه قوانین جهانی وجود داره، یه اصول اخلاقی است که اصلا عمومی و انسانی است، یا اصولی حتی در حقوق بین الملل و قانون بین الملل پذیرفته شده. حتی ما میدونید در حالی که در جنگ هم دیگر رو میکشیم یه چیزی به اسم جنایت جنگی هم است که ای بسا کشتن دیگری نیست، ولی یه نوع آسیب زدن مثلا به یه زخمی است یا به یه اسیره یا یه نوع مثلا تجاوز به اوست که اینا در یه چنین شرایطی وارد جنایت جنگی میشه، در حالی که کشتن اون آدم به عنوان سرباز که حتما مرحله بالاتری است اصلا به عنوان حتی جرم هم، حتی خلاف و تخلف هم شناخته نمیشه. به همین جهت است که وقتی که ما در جهانی هستیم که حقوق بشر مطرحه و مسائل اخلاقی و انسانی مطرحه و یه مقدار حقوق و قوانین بین المللی و حرمت انسانی مطرحه، ماجراها در داخل یک کشوری از یه حدی که بگذره دیگه امور داخلی نیست که مسئله حاکمیت رو برای حکومت معنا بده. و در نتیجه آنچه هم که در لیبی اتفاق افتاد این بود که نوع برخوردی که شما دارید با مردم کشورتون میکنید که به نظر میرسه در بسیاری از زمینه‌ها درسته، این چیزیست که از نظر وجدان جهانی قابل قبول نیست. درسته که کنار این منافع اقتصادی و سیاسی قبلیشون بوده، همچنان هم هست، ولی به هر حال درست مثل منی که از یک کسی تا یه جایی جانبداری میکنم ولی اون که از یه خط قرمزی بگذره احتمالاً منم در مقابلش میستم. به هر حال این اتفاقات افتاده و چون شرایط ساختار سیاسی و نوع ارتباطات و مسائل یمن و لیبی و احتمالاً بعداً به یک مقدار میشه حتی برای سوریه قائل شد شباهتی به اوضاع ایران داره، آنچه که در مخصوصاً لیبی الان در اتفاق میفته که ظرف یکی دو هفته آینده وارد مسیر خاصی یا پایانی خودش خواهد شد، اون تعیین کننده این است که در صحنه سیاست بین الملل دولت‌ها تا کجا دست بازی دارن که به بهانه امور داخلی و حاکمیت خودشون مسئله حکومت و حاکمیت انسان رو بر سرنوشت خودش نادیده بگیرن. این مطلبی بود که اشاره کردم و بنده بسیار علاقمندم بدونم که در یمن و به ویژه لیبی چه میگذره، برای که خیلی از اوقات میشه از اون نتیجه گرفت که در صحنه جهانی احتمالاً چه اتفاقاتی میتونه برای جاهای دیگه بیفته. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب بربری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
داروخانه تارزنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تارزنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کند. 818-996-3600.
ما در تارزنا فارمیسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
برای خوشامد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600. 818-996-3600.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. من پیام شایانی سال نو را به همه شما عزیزان تبریک میگویم با آرزوی سالی توام از سلامتی و شادی برای همگان.
یک شب فراموش نشدنی و استثنائی، همین پنجشنبه یک افتخار دیگر ایرانی، داریوش دانش که برنده آلبوم های سینگل پلاتین و طلا در انگلستان و خواننده اصلی اپرای کارمن، لید سینگر بیگ بند و با صدای زیبای خود در رویال فیلارمونیک لندن برنامه اجرا کرده است، به ویبراتو گریل اند جاز می آید و اولین شو خود را در امریکا اجرا می کند. وقت را تلف نکنید، همکنون جای خود را رزرو فرمایید. 310-474-9400. 310-474-9400. داریوش دانش شو خود را در دو نوبت ساعت 7 و 9 شب اجرا می کند. 310-474-9400.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر هولاکویی.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من یک سوالی از شما داشتم. حقیقت چی بخواییم، دو تا فرزند پسر دارم، 31 ساله و 25 ساله، که با 31 ساله هیچ مشکلی ندارم، زندگی خودشو داره میکنه. من متاسفانه با پسر کوچیکترم، یعنی 25 ساله، الان یه چیز رو بوده 20 ساله که ما مشکل داریم. یک سال و نیمش بود که ما از ایران خارج شدیم و به اروپا رفتیم و 5 سالش بود که از اروپا ما اومدیم به کانادا. مدرسه رو در کانادا شروع کرد و از همون سال اول مدرسه معلم‌ها مرتب شکایت میکردن که این اصلا در کلاس آمادگی نداره، مرتب اذیت میکنه و نمیذاره بچه های دیگه هم به درس گوش کنن، با همه دعوا میکنه. و من هر سال مدرسه بودم، یعنی هر سال مدرسه شاید 10 بار من میرفتم مدرسه و با معلم صحبت میکردم.
آیا هیچ مطالعه ای از در پزشکی و روانشناسی رو شد که مشکلی بچه داره یا نه؟
نه خیر آقای دکتر، اصلا. بله،
یعنی چرا فکر کردیم اخلاقشه و اخلاق هم هیچ ارتباطی به بیماری نداره؟
آقای دکتر حقیقت چی بخواییم، من بذاریم اعتراف بکنم شاید از کوتاهی و ناآگاهی خود من بود، چون فکر میکردم شیطنته و بزرگتر که میشه بهتر میشه، فکر کردم وارد دبیرستان که میشه بهتر میشه، ولی متاسفانه وقتی که وارد دبیرستان شد دیگه به اوج خودش رسید. تا یه روز دیدم که دیگه کارنامه زیر بغلش اومده خونه و و بعد فهمیدم که داره حشیش و اینجور چیزا میکشه. بعد اومد گفت نمیخوام درس بخونم، مدرسه خصوصی من گذاشته بودمش که گفت مدرسه خصوصی نمیخوام برم، میخوام برم معمولی. پدرش گفت هر جایی که خودت انتخاب میکنی، اگه درستو میخونی بخون، هر جایی که راحت تری. بردمش مدرسه معمولی، اسمشو نوشتم و اونجا هم نمون. مرتب همینجور اینا به ما تذکر میدادن که این کنار مترو داریم پیداش میکنیم. و بعد گفتش که من میخوام برم مدرسه ادولت بزرگ سالا. حتی ما به اون قسمت هم موافقت کردیم که البته من موافق نبودم.
آخه اصلا مسئله این نیست قربونتون، من اصلا تعجب میکنم. من به شما هی برگردم بگم دل درد شدید دارم بالا میارم، شما میگید حالا به جای خورشت قرمه سبزی خورشت نمیدونم کرفس میارم.
آخه دقیقا همین آقای دکتر، حق با شماست و میدم الان.
آخه هیچ کسیم به شما نگفت ببریدش دکتر؟
آقای دکتر دبیرستان که میرفت به من گفتن که باید ببریدش پلی روان پزشک تا ما بذاریم که این دوباره برگرده مدرسه. ما رفتیم پلی روان پزشک و این 10 جلسه رفت. خانم روان پزشک نامه داد که نه بسیار بچه باهوش و آگاهی و هیچ مسئله نداره. من دارم این خانم روان پزشک و این بچه من چجوری پیچونده بودتش که ایشون تشخیص دادن که نه هیچ مسئله نداره. بعد از چند سال من با یکی از همین روان پزشکان ایرانی تلفنی تماس گرفتم و خودش هیچ جوری هم قبول نمی کرد. یعنی میگه من دیوونه نیستم، من هیچی نیست و شما فکر میکنین. و که بالاخره تلفنی من اینو مجبور کردم که من خودم هم میخوام با این خانم دکتر صحبت کنم، برادرت هم میخواد صحبت بکنه. که خانم دکتر بعد از چند جلسه صحبت با پسر من گفتن که این دلت این که تمرکز نداره به بیماری ADHD که اگر درست تلفظ میکنم و باید دارو مصرف بکنه. من نمان دکتر فکر میکردم که از این سن این بخواد الان دارو مصرف بکنه شاید مثلا ساید افکتی داشته باشه.
بابا ای والا به خدا ای والا داخل اصلا من بر من باور کنید اصلا همینجوری ما تو مبهوت میمونم. من برگردن بگن پای بچه تو میخوان ببرم، بگم من نگران این هستم که بعدن یه روزی بخواد کفش بخره، آخه بیچاره باید پول دوتا کفش رو بده، یه کفش داره. ساید افکت چیه خانم؟ این حرفای محمل یه مقدار آدم آگاد اصلا باور نمیکنم. آخه من اصلا ساید افکت داره. خب داشته باشه، آب ساید افکت داره، پلو ساید افکت داره، نون ساید افکت داره، راه رفتن ساید افکت داره، نفس کشیدن ساید افکت داره، همه بیماری از همینا درست میشه. آخه اندازه داره اصلا. ببینید خانم، آخه خب
مشکل من بعدان به این شد که به هر شکلی که سعی کردمش اینو مجددا ببرم پلی دکتری که حتی دارو هم استفاده بکنه هیچ جوری قبول نمیکرد. و رسید به سن 18 سالگی که سن 18 سالگی دیگه هر جا که میریم اینجا دیگه قانون برای اینه که اینا خودشون ادولتن و خودشون هم زندگی خودشون دارن. من حتی اجازه این که از دکترم وقت بگیرم براش دیگه این اجازه را نداشتم. آقای دکتر کارش کشید به زندان متاسفانه. و
چه کرد؟
به یکی از دوستاش رفته بودن که دزدی کنن، در صورتی که ما از نظر شرایط مالی و وضعیت زندگیمون طوری نبود که این مجبور بشه که دست به یه همچین کاری بزنه، ولی میخواست رو پای خودش بیسته. میدید که برادرش موفق شده و داره کار خودش رو زندگیشو میکنه، این هم میخواست پول در بیاره. حدود 6 ماه این در زندان نگه داشتم. اومد بیرون و به من گفتش که من میخوام برای خودم آپارتمان بگیرم، رو پای خودم بایستم، میخوام زندگی مستقل درست کنم، مرد شدم، شما دیگه اینقدر دور بر من نتلید، بذار من زندگیمو بکنم. من براش یه آپارتمان اجاره کردم و گفتم تا زمانی که تو بخوای بری سر کار و یا حتی درست هم بخوای بخونی من حاضرم که تمام مخارج تو رو تأمین بکنم. متاسفانه 3 ماه بعدش دوباره به خاطر ناآگاهیش دوباره افتاد زندان. و دلیلش هم این بود که یه گروهی از بچه های ایرانی و عرب و اینا یه مسئلهی داشتن، یه نفر گرفته بودن یه جایی نگه داشته بودن و از این خواسته بودن که این دوست دختر اینا رو ببره و اینم بدونه که بدون اونا دارن چه کار میکنن، که حتی وکیلش هم قبول کرد که این اصلا با این گروه نبود و همه اینها. ولی قاضی گفتش که نه، من برای اینکه جامعه بعد برای حفظ جامعه و امنیت جامعه، 1.5 سال پسر من رفت زندان که حوار میزد و داد و بیداد میزد و خودش رو در دیوار میکوبید و میگفت من اصلا هیچ دخالتی نداشتم و تا آخرین لحظه نمیدونستم که اونجا داره چه اتفاقی میفته. از زندان اومد بیرون. روزی که رفتم دنبالش فقط به من گفت من از اینجا دور کن که دیگه نمیخوام هیچ وقت برگرد. از زندان که اومد بیرون آقای دکتر باهاش خیلی صحبت کردیم که به یه دکتر ببینه، بازم قبول نکرد و گفتیم که خیلی خوب اگر میتونی بیا برو درسی بخون، رشته بخون، هر کسی که دوست داری. اومد گفت میخوام برم وبسایت دیزاین. با برادرش صحبت کرد، برادرش گفت من یه کمپانی میزنم اگه تو بخوای بری این رشته رو بخونی. ما فرستادیمش مدرسه خصوصی که شهریش 15,000 دلار بود. متاسفانه 3-4 ماه اول رفت، بعد دوباره ول کرد، گفت نه من نمیتونم و نمیدونم نمیشه. و من رفتم به مدیرم صحبت کردم که من پرونده دارم، در زندان بودم و مدیرم گفتش که من به تو نمیتونم این دیپلم رو بدم و ما خودمون تو اصلا برای استاج نمیتونیم بفرستیم، من که خودت بتونی جایی رو پیدا کنی. البته ما دیدیم که بعدش یه مقدار بهانم هست و اصلا این رشته میگو من نمیتونم به پای شاگردای دیگه برسم و این درسم رها کرد. و یه دختری دوست شد که خیلی دختر خوبیه و بعدش به من گفتش که مامان من میخوام برم دوباره برای خودم زندگی کنم و شما برگرد برو اروپا و جایی که قبلا زندگی میکردیم برگرد برو، من از اینجا خیلی خستم، تو زمینه رو آماده کن که من بیام. متاسفانه آقای دکتر افتاد به مواد فروشی برای این که فکر کرده الان میخواد با دوست دختری زندگی کنه. و بهشم گفتم که من بازم حاضرم که خرج تو رو بدم. این قسمت دوباره براش پرونده شد. تا چند وقتی پیش این پارسال یه پسری تو ماشینش بود که اسلحه داشت، یعنی مثل مغناطیس میمونه که آقای دکتر هرچی آدم های بد و خرابکار تو این شهر دور بر این دارن میپلکن. یه پسر تو ماشینش بود که اسلحه داشت، اینم داشته با سرعت میرفتی که پلیس گرفتنشون و با وکیلش صحبت کردیم و رفتیم دادگاه. گفتن 8 ماه فعلا باید تو خونه بمونم. این 8 ماه رو موند خونه و خیلی آروم بود. دوباره ما رفتیم دادگاه و این به من گفتش که من میخوام برای خودم یه بیزینس را بندازم، کمکم کن که من بتونم کارم رو شروع کنم. من یه چیز رو به 45,000 دلار آقای دکتر سرمایه گذاشتم، براش یه بیزینسی رو انداختم برای کارهای الکترونیک. البته ازش خواستم که خودش ببینه چی دوست داره، چه کار میخواد بکنه، ولی دیدم که اصلا به خودش هیچ اعتماد به نفسی نداشت و از پدرش و برادرش کمک میخواست. برادرش فکر کردش که کارهای الکترونیک خوبه. اومد این مغازه رو انداختیم. 1 ماه نکشید که دوباره دادگاهش بود به خاطر پرونده‌ای که داشت. رفتیم دادگاه، گفتش که دادگاه گفت میتونه تا 12 شب بیرون باشه. دادگاه بعدیش 1 ماه بعدش بود، یعنی تو ماه فوریه بود که گفت من خودم به تنهایی میرم. ماه فوریه که رفت وکیلش گفتش که شما تا آخر اپریل 20 اپریل باید بیایی بری زندان حداقل 1 سال. آقای دکتر بیزنسی که بل کرده و الان داغونه، فقط دوست دخترش هر روز به من تلفن میکنه، میگه من نمیدونم باید باش چه کار بکنم، شب تا صبح تو خواب فریاد میزنه، بیدارش میکنم، میگه من فکر میکنم که توی زندان. بعد از شرایط خیلی بدی قرار گرفته آقای دکتر، ما فکر کردیم که شاید از این مسئله بتونیم استفاده کنیم. پسر بزرگم رفت با وکیل صحبت کرد که واقعا از نظر ما نیما بیماره و هر کاری که کرده دست خودش نبوده، ناآگاه بوده، شما تفری داشته باشه. بله بعد وکیل گفته من نمیتونم تعویضی بدم و فکر کردیم که خیلی خوب شده از این طریق ما بتونیم استفاده بکنیم. من میخوام بهش دروغ بگیم، من میخوام باش بازی کنیم. من اینجا یه کلینیکی رو پیدا کردم آقای دکتر، سعی کردم با چند تا دکتر روانشناس صحبت کنم که وقتی براش بگیرم که همه 6 ماهه و 4 ماهه بود. یه کلینیکی هست اسم نور و دپخت که گفتیم با این صحبت بکنیم. این 1 ماهی رو که باقی مونده این واقعا بیاد بره و همه این آزمایش ها رو بده و روی این کار بکنن. گفتم کلینیک بسیار معروفیه و بهترین متخصصین اونجا هست و شاید واقعا جواب این آزمایش ها نشون بده که این بچه بیمار مریضه و هر اون چه که کرده ناخوب.
نه خانم، قانون اینو قبول نمی کنه. نه شما روزی میتونید یه آدمی رو برید برای این سنتی که ثابت کنید در لحظه جرم و جنایت توانایی تشخیص خوب و بد رو نداشته. فرزند شما با اون سابقه و پرونده بیماری در اون حد نیست عزیز. نه اون که کمکتون نمیکنه، به علاوه قربونتون شما یه آدمی میخواد یه ماه دیگه بره، احتمالاً دوباره دادگاه معلوم نیست چه میکنن، ولی 40-50 هزار بره کار بکنه. آخه عزیز ما از بچه
عادی ما فکر نمی کردیم، خودش هم فکر نمی کردیم. هشت ماه نشون نمیش
به شما، به شما فکر ارتباط نره. ببینید شما بسیار بسیار متاسفم، من نمیخوام روی این زخمای شما نه من که بپاشم، اصلا همجوری که ساکت موندم دیگه. بعدم عزیز آخه شما موضوع از اولش این بوده، بعدشم شما به چه مناسبت بهش پول میدید؟ حرف این است که پسرم تا نری دکتر و دواتو نخوری از پول خبری نیست. شما تنها شرطی داشتید، بعد شما یه جوری عمل میکنید نیست که بچه عادیست بگید برو درس بکن، حالا برو کار بکن. کدوم بچه؟ منی که پا ندارم شما میگید حالا فوتبال بازی نمیکنی بیا برو بسکتبال، بسکتبال نمیکنی بیا برو دو میدانی. آخه عزیز من پا ندارم، شما هنوزم دارید یه حرفایی میزنید عجیب و غریب. نکنید قربونتون، فرزند شما بیماره، تنها راهی هم که میتونه کمکش بکنه روان پزشکیه، پزشک میخواد، دارو میخواد بشه کمکش کرد. اما متاسفانه این کار به موقع به دلیل همون حرفای عجیب و غریبی که شما فرمودید اتفاق نیفتاده. بچه هم حالش بدتر و بدتر شده و حالا هم که گرفتاری زندانو داره و تنها چیزی که میتونم به شما بگم این یک ماه رو بر این که آمادش بکنن که بره زندان میشه استفاده کرد، ولی این که شما فکر کنید اونا اصلا بنویسن ایشون مریضه 20 بیماری هم روش بذارن، این چیزی نیست که در دادگاه امریکا یا کانادا در حدی که من میدونم بگن پس ولش کنید بره. خب همه این آدمایی که الان تو زندانن معلومه بیماریهای روانی دارن، ولی بیماری روانی میتونه دلیلی برای در حقیقت براءتش بشه و از حکم مجازاتش یا زندانش بگذارن که نشون بده در اون مرحله خاصیست و الا همه آدمایی که داد میزنن و فوش میدن هم مریضن به اعتبار به اون دلیل که نمیشه که چون مریضن آزادن این کارا رو بکنن. حالا اگر هدفتون اونه اون متاسفانه تحقق پیدا نمیکنه. اگر میخواید
هدفمون اون که ما از این فرصت یه جوری این یک ماه در این که واقعا
نه معرفی ندارم اگر
اینو ما راهی این کلینیک روان
نه
نمیتونی
حرف شما بهتون بشینه که یک، اگر بیای بری اونجا اونا کمکت میکنن که حالا که بعد از یه ماه که مجبوری بری زندان اونجا برات راحت تر باشه و شاید بتونن کمکت کنن که دوره یک ساله زندانت بشه مثلا 6 ماه، بتونن تو رو بیرون بیارن اینجا کمکت بکنن که گرفتار نشی. ولی فرزند شما راهی رو که انتخاب کرده هیچ راه درستی نیست و اصلا موضوع درس و کارش هم نیست. لطفا از فکر درس و کارش بگذارید، این بچه رو باید سالمش کرد و دکتر میخواد و دوا میخواد و بدون اون یعنی باید بره بیمارستان بخوابه و الا غیر از اون گرفتاری به وجود میاد. این یک بارم گفتم فقط برای اینکه آمادش کنن، ولی نتیجه که شما میخواید نخواهد گرفت.
نه دکتر من میخوام بیشتر همونطور که خودتون فرمودین هم آمادش بکنم.
خب همین دیگه بره من مخالفت
نمی‌کنم. اینقدر حساسه که اگر الان بشینیم بهش بگیم پس من مریضم هستم نمی‌خواید به من بگید.
خب بله بهش بگید مریض دیوونه‌ای بابا جان، کی این همه بلا سر خودش میاره؟ من میگم شما چرا پروا دارید؟ معلومه دیوونه است، معلومه حالش بده، معلومه یه آدمی است که برای خودش تو سن 25 سالگی صرف زندان درست کرده، آخه معلومه که دست به کارهای زده، از دزدی گرفته مواد مخدر گرفته. من نمیدونم شما چرا فکر کنید اون لغت یه لغت دیگری است، این لغت خیلی زیبنده تر. بنده ترجیح میدم بچه‌م بیمار باشه تا دزد باشه. عزیز این چرا فکر میکنید اون عیب داره این یکی نداره؟ خود هنوز شما هم گیر و گرفته، معلوم ازم دکتر میخوای، تو مریضی احتیاج به کمک داری و لطفاً برید اون روان پزشکی که ایشون رو دیده و گفته چیزیش نیست رو سو کنید. آخه این دکترهای ما چجور مدام هایی هستن؟ یک کسی رو ببینن با این حال برگردن بگن چیزیش نیست، باهوشه، کی راجبه هوشش حرف زد؟
آقای دکتر باور
کن
اگر اون موقع به من
میگفت که این حالا نرید اونجا، حالا من عرضم این است که برید از در با یه وکیل صحبت کنید این کسی که تشخیص درست نداده کجاست، برای که امید من این است که این حرفا رو چون یه ده برای خودنمایی هر وقت یه کسی بیمار رو میگن هیچونی الحمدلله خوبه خوشه بر دنبال کارش. اینا کاناداییام دارن، امریکاییام دارن، ایرانیام که دارن. نه قربونتون، فرزند شما بیمار عزیز، فقط تو اون چارچوب حرکت کنید. اینکه چجوری میتونید راضیش کنید من نمیدونم، برای که من نمیشناسمش، ولی اگر بتونه بره کمک میگیره برای که اون ایام رو بتونه بگذرونه و زمینا اونا کمکش کنن.
آره دکتر این در حالت عصبیه.
ها نه کاری نداره،
من نمیتونم حرف رو گوش
بکنم. هیچ خب دیگه شما بچه بیمار دارید، عصبیه یعنی چی عزیز؟ یه بچه ایست بیمار گرفتار و به همین جد است که فقط شما رو بیماریش کار بکنید، تونستید ببریدش چه خوب، نشود متاسفانه زمینه درست کنید که بعداً فقط معالجه میخواد، نه به فکر کار باشید نه پول بهش بدید برای کار، نه پول بدید برای درس. ایشون نه درس خونه نه اهل کاره. من متاسفانه به پیام ها رسیدم. به هر حال بسیار متاسفم، ولی تنها توصیه من این است که به بیمار بهش نگاه کنید و امیدوارم این مشکل حل بشه. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشه.
از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیدا، سینتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سینتری در تقاطع لاسیمیگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 کیت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد. داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
مژده به ساکنین اورنج کاونتی: پس از کنسرت باشکوه گروه شمس در لس آنجلس، این بار گروه شمس با حضور و به سرپرستی استاد کیخسرو پورنازری و آواز دلنشین علیرضا قربانی، فقط یک بار شنبه 9 آوریل در بارکلی تئاتر دانشگاه ایروان. تهیه بلیط، گیشه دانشگاه، تلفن 949-854-4646 949-854-4646، thebarclay.org و مراکز ایرانی Wholesome Choice Market، Music Box و Q Market. تلفن اطلاعات 310-499-1477 310-499-1477.
مولودتان پیروز، هر روزتان نوروز. کامران یدیدی، وکیل تصادفات، نوروز این ایب باستانی را عرش نهاده و به یکایک ایرانیان در سراسر جهان سال نو را تبریک گفته. سالی سرشار از شادی، سلامتی و صلح را برای همگان خواهانند.
شنونده ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بوستانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیمروز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین امشب سه‌شنبه 22 کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آسیب دوران کودکی در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. مانند کنفرانس های هفتگی من، 8 هفته از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر به مدت 24 ساعته و ورودی اون هم $100 خواهد بود. همچنین شنبه و یک شنبه 16 و 17 آوریل در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند هستم و 4 کنفرانس دارم. شنبه 16 2 تا 5 بعد از ظهر استراب و استرس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست، یک شنبه 17 آوریل 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری وست پارک هتل در تایسنز کورنر در منطقه ویرجینیا است. ورودی هر کنفرانس $30، کارت فرودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری سه روزه و سه شبه از لس آنجلس به انسنادهای مکزیک داریم، از جمعه 13 می تا دوشنبه 16 می، و سفری 9 شب و 9 روزه از کوپنهاگ دانمارک و دیدار از 6 کشور اروپایی، از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ روسیه خواهیم بود. این سفر از روز سه شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنج شنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا تشریف دارید با تلفن 1-818-708-0232. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله عزیز، شما خط پنجم ما بودید تو.
بله.
بالاخره بهتون رسید. جان بفرمایید.
سلام دکتر، من خواستم بگم که من یه بابای کنترلینگ دارم و توی امریکا هم تحصیل کردم، یعنی جوری که کالج رو تموم کردم، بعد از دو جا پذیرش گرفتم، بعد وارد یونیورسیتی شدم، منطقه مثلا سه سال توی سایکولوژی بودم، بعد رفتم تو رایتینگ، مثلا همش با انگزایتی بودم. دو سالم مادرم فوت کرده و همه اینا یه مقدار برام توماش بود و همش هم آقای دادار یه فیلینگی دارم که like I do my best، ولی همش یه فیلینگ کریتیسیزم دارم که مثلا I'm not enough. ولی وقتی که مامانم فوت کرد یه حالت ریلیفی به هم دست داد، برای این که بیماری بایپولار داشتم، برای همین اون اتنشن میداد و یه و الان دارم سعی میکنم با بابام یه حالتی تا کنم، برای این که اونم یه مقدار الان دیپرسه. بعد من خیلی وقتا خودم میذاشتم مثلا توی خانواده همون که مثلا یه مقدار آرامش پیدا بشه، منطقه خودم اون وسط لحول حمده میشدم. برای همین الان مثلا خواهرم میکنم حالت مثلا بهتره، برای اینکه اونم تو فشار درس خوندن CPA و ایناش بود.
تو نمیخوای مسائل لیبی و یمن و اینا رو هم حل کنی مرد؟ تو این سن و سال چرا اینقدر اینجور؟ اولا بایپولار رو مادر داشتن یا خودت داری؟
نه آقای دکتر، خودم داشتم.
خب اگه داشتی چجوری شده که از بین رفته؟
آقای از بین نه، هنوز دارو میخورم با تراپی، اما تو تراپیستم گفته که یکم مثلا ریلنکس باشه. الان مثلا یکم یه کار والنتیر دارم، قرار مثلا بعدم بگیرم، بعدم شاید یه سفری برم ایران که یکم ذهنم باز بشه، برای اینکه خیلی اینا همش تو ذهنم، بعد انرژی ما از نظر روانی میگیره، بعد نمیدونم این قضیه‌ای که با بابام دارم رو چجوری حل کنم، برای اینکه از بسه هستی هی میرم طرف جاتی جاتی هستی میرم یه حالت سب هست.
نه نه، سب کن عزیز، سب کن. ببین روزی ما تو زندگیمون از هم پاشیده میشیم که تشخیص نتونیم بدیم مهم از غیر مهم کدامه، و بعد اون که مهمه رو اول نگذاریم، هی بریم سراغ یه چیزای بی خودی. اولا شما الان چند سالته؟
من 25.
بسیار خوب. از نظر درس به کجا رسیدی؟ لیسانس تو هنوز نگرفتی؟
نه
میتونستی با این حرفایی که زدی نتونستی، نخواستی. ببین عزیز، تو الان یه وظیفه داری، 90% زندگی اینه که درستو بخونی. خواهرت میخواد حالش خوب باشه یا بد، بابات میخواد حالش خوب باشه یا بد، به تو چه مربوطه؟ اصلا برای چی این بازی رو برو پاشی بری ایران؟ من نمیدونم، شاید برات خوب باشه، نمیدونم، ولی مغزت باز بشه از ایران، در تاکی آدم بری ایران مغزش باز میشه.
یعنی نه بدون مثلا اینکه اصلا نمیتونم کانسنتریت کنم.
حالا خب بیمار دکتر دوا میده، دوا به تو چرا دکتر به تو دوا نمیده که تب بتونی توجه و تمرکز داشته باشی؟
نه
بدون دوا داده. خب نه سب کن، سب کن. اصلا این بازی رو نکن عزیز. روزی که تو دوا بخوری مثل که عینک لازم رو زدی به چشم میتونی ببینی؟ ای دوا میخوری برای چی کانسنتریشن و تمرکز نداری؟
آبایی تو بری، من یه نام هم که داشتن که بسرهای کنم میخوندم، من سویچ کردم از سایکولوژی به رایتی همین دانشگاهی که داشتم درس میخوندم، ولی اصلا نمیتونستم، یعنی اصلا یادم همش تکیفی مدرسه بودم، کانسنتریت هم میکردم، میرفتم توی لایبرری، ولی اصلا مغزم اصلا باز نیست، یعنی روی اون استرس نمیدونم اصلا نمیرفت. یعنی اصلا فرض کنیم توی روانشناسی که بودم یادم یه آمار کورس آمار رو گرفتم که یکی از اون معلمای دانشگاه من گفت که تو الان از فراز روحی اصلا فیت نیستی. بعد رفتم همون آمار رو توی اون کالج هم گرفتم، ریلکس تونستم ای بگیرم، ولی اون دفعه دی گرفتم. مثلا آقای دکتر این حالت نچرالم رو همیشه ندارم. مثلا یه این تراپیستم یه خاله ما که اونم میره تراپی، اونو به من گفت که من بیشتر با اون این تاچ باشم و اون به من گفتش که یه مقدار با بدم، برای اینکه من خیلی مسائل اینجوری تو خودم نگه میدارم و اون احساساتم خیلی نمیاد بیرون. و با تراپی من که هر سرم خیلی رو فیلینگم مست گذاشتم و تازه الان یه مقدار دارم، یه مقدار حالم داره بهتر میشه.
نه ببین عزیز، نه اگر تو یه مقداری زمینه منیک رو داری که یه ریسین تات داری که همینجوری افکارت با هم در حال مسابقه و رقابتن که بیاد جلو یه چیزی بگه، اونا میتونم ببینم عزیز، ولی من فکر میکنم داروی تو به اندازه نیست یا داروی درست و مناسب نیست.
حالا من تشخیص رو دارم که توی دانشگاه ایران دکتره و
بسیار.
یعنی از اونی که درست میده
و این چیزها هست بشینام. حالا سب کن عزیز، بنابراین تو اگر روان پزشک این واقعیت رو میپذیره که داروی تو داروی درست و مناسب و به اندازه ای نیست، ازش خواهش کن عوض کنه. اگر میگه نه، من فکر کنم بهتره یه روانشناس روان پزشک دیگه پیدا کن. پس بس. اولین مسئله این است که تو تغییرات بیوشیمیایی مغزت رو که خوشبختانه میشه اداره و کنترل کرد رو در اختیار بگیری. دوم، با روانشناسی که داری کار میکنی اگر به تو اینقدر کمک نکردی که این حرفایی که الان به من زدی، بعد از مدتی کار روان درمانیه خیلی پیش نرفتی، برای که تو قرار نبوده این باورها و نظریات و اعتقادات یه مقدار متفاوت و متضاد و یه مقدار غیر واقعی رو داشته باشی، برای که روزی که آدم رفت یه جایی بهش الف به یاد دادن دیگه فکر نمیکنه تمسه مثلا جیمه دیگه. حالا بنابراین دومین کاری که باید بکنی، ای با روانشناس راحت یا کمکت میکنه پیش برو، اگر نه اون رو هم عوض کن. چون به نظر درباره خواهر و مرگ متاسفانه مادر و با بابا چیکار کنی هم اینا رو بریز دور. تو مهمش اینه که تو زندگیت روی چیزی که مهمه توجه کنی. اول و مهم سلامتی فیزیکی و روانی توه که باید از طریق دکتر تأمین بشه، تو هم تعقیب کنی. دوم مسئله درسته، هیچ چیز دیگه مهم نیست. اما اگر فکر میکنی واقع بینانه با همکاری روانشناس و روانپزشک اونا به این نتیجه میرسن که الان به دلیل باری که روی دوش تو هست آمادگی درس خوندن رو نداری، بهتر است که تو این زمینه فشاری به خودت نیاری، یا درس کمی بخونی، یا بری کاری رو بکنی که دوست داری، بعدن هم میخوای درس رو تو اون مسیر بخونی. اگر فرض کن میخوای بری نمیدونم مهندس کامپیوتر بشی، بری جایی که کامپیوتر. اگه دلت میخواد بری دندان پزشک بشی، بری توی مؤسسه دندان پزشکی، اونجا کار بگیری، هر کاری که به تو میدن که تو محیط باشی، با موضوع آشنا بشی. ولی یه کار نسبتاً ساده و راحت، درآمدش مهم نیست، مهمش این است که مشغول باشی، چون برای یه آدمی مثل تو بیکاری میتونه بدترین کار باشه. نتیجتاً شرط اول، مسئله اصلی سلامت فیزیکی و روانیته. موضوع دوم درسته، اگر آمادگی خوندن رو داری هر اندازه آهسته. اگر اون زندگی تو رو وقت تو رو پر میکنه که هیچ، اگر نه یه کاری میکنی که یا به آیندت مرتبطه، رشته‌ای که میخوای بخونی یا کاری که به هر حال درش راحتی و دوست داری. اما خودتو درگیر دیگران و اینا نکن. من روزی که نمیتونم ماشین خودم رو داشته باشم و اداره کنم، قرار نیست 20 ماشین دیگر رو بخوام این ور اون ور ببرم، اونم در آن واحد که اصلا برای هیچ کس شدنی نیست. تو الان هیچ مسئولیتی تو این سن و سال جز مواظبت و مراقبت از خودت نداری، برای که اون رو کم 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 داری. تو چیزی اضافه پیدا نمی کنی، نه وقت نه انرژی که بخوای صرف دیگری بکنی. شرایط استثنایی و امرجنسی رو کاری ندارم، اما دیگران رو به حال خودشون رها کن، هر چه هستن اونها رو همین گونه بفهم و بپذیر. آنچه که مربوط به خودت هست رو توجه و تأکید رو بگذار. یادت باشه first thing first، اولین چیزم اینجا تویی، اصل الان تویی، بقیه میتونن زندگی رو بدون تو هم بکنن. اون چیزی که احتیاج از این است که تو باید بتونی خودت رو اداره کنی. دکتر تو اگر حاضر نیست کمکت کنه عوض کن، روانشناس تو اگر نمیتونه کمکت کنه عوض کن. اما در این باره سراغ موضوعها و مسائل دیگه نرو، نه راجبش فکر بکن. نه تو مسئولیتی داری، نه تعهدی داری، نه صلاح تو، نه صلاح اوناست که تو این زمینه ها نقشی داشته باشی و یا دخالتی بکنی.
آقای دکتر، تراپیست من به من گفت تا جایی که الان میتونی باید خودت اینجوری کنی.
بسیار خوب، به همین جهت است که من فکر میکنم با هم تفاوتی نداری، چون نمیخوام احساس بد و گناهی داشته باشی. اگر یه مقدار واحد، دو تا واحد، چهار تا واحد، شش تا واحد میتونی برداری که باش درس و راحتی، برو سر کلاس و بخون، مخصوصا وقتی دوای تو درست شد. اگر
شما فکر میکنی من راهو پیدا میکنم، اینکه من خیلی انگیزه دارم که اون چیزایی که میخوام برسم.
خب آخه عزیز، من روزی که انگیزه دارم بسیار خوبه، باید هدف رو مشخص کنم و به سمت هدفم برم، ولی این ور اون ور نرم. من وقتی قرار از خونم بیام خونه تو، من نمیتونم برم شهرهای دیگه بگردم، من نمیتونم برم این ور اون ور، من باید از کوتاه‌ترین راه استفاده کنم که زودتر بیام خانه تو. تو نمیتونی همه جا بری غیر از اونجایی که باید بری. اونجایی که تو باید بری مواظبت و مراقبت از خودته، تو مسئولیت هیچ کس دیگر نداری. بنابراین بی خودی ذهنت رو مشغول خواهر و پدر و رفتار اونا و حالات اونا و اینا نکن. اونجایی به تو مربوط میشه که کاملا تو در جریانی و تا اونجایی که ممکنه خودت رو از اونا، از فکر اونا، از موضوع و مسائل اونا دور کن، برای که تو از عهده حل مسئله خودت بر نمیای. من خودم نمیتونم دوتا بچه‌مو تربیت کنم، 100 تا بچه دیگر رو بخوام درست کنم که اصلا نمیدونم کجا هستن، همه جای دنیا هم پراکندن. مواظب خودت باش، دکترت رو ازش بخواه که تو رو از نظر دارو و روان درمانی کمک کنه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. نکته آخرم بهت میگم، مسائل و مشکلاتی که تو داری همه و همه قابل اداره کردن، قابل معالجه است، قابل کنترل، و تو میتونی راحت و آسوده بدون همه این گرفتاری ها زندگی کنی. شرطش اینه که دکترت خوب باشه، دستورات دکتر رو انجام بدی، توجه و تمرکزت رو هم روی خودت بذار. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRM 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670AM نیستند.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
Now streaming live at 670amkirn.com.
310-220-2020 برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
سلام به روی ماه، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانه.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آشونی هم داره؟
310-777-777-9 310-777-777.
من وفا خوشبین از طرف خود و همکارانم در دفاتر حقوقی خوشبین فرا رسیدن سال نو و عید سعید نوروز را به تمامی هموطنانم تبریک میگویم با آرزوی سالی خوش و پربار برای تمامی ایرانیان در سراسر دنیا.
صدف، اولین عرضه کننده پنیر بدون کلسترول و